أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله سه از احکام ما یحرم بالمساهره فرمودن که تحرم على الزوج ام الزوجه و ان علت نسبا او رضاعه و کذا ابنتها و این نزلت به شرط دخول بالعم. اگر زنی رو عقد بکند به مجردی که عقد میکند مادر این محرم میشه، هر حرمت ابدی پیدا میکند و همیشه محرم این مرد است. اون زن باشد یا نباشد، طلاق اون زن رو بدهد، اون زن بمیرد یا زنده باشد، اون زن ممکنه نامحرم بشه، طلاقش رو بده. اما مادر این زن دیگه به منزله مادر مرد، و در روایات هم داریم یه مادر اصلی داریم، یه مادر فرعی، ام و زوجه مادر فرعی. راجعه به ام و زوجه. و اما اگر این زن یه بچه داشت، یه دختر داشت، و کسی این زن رو گرفت، این حرمت محرمیت می آورد یا نه؟ نه، تا وقتی که اون زن مدخول به ها واقع بشه. به قول قرآن که در محارم صحبت می کند می فرماید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اذا دخلتم بهن. این ربیبن یعنی دختر زن، نه دختری. این محرم این مرد می شود، نه پدریش می شود، در اون وقتی که اون زنه مدخول به ها واقع بشه. لذا اگر مدخول به ها واقع نشد، از این ازدواج پشیمون شدند، طلاقش دادند، می تواند دخترش رو بگیره. یا اگر اون زن مرد می تواند دخترش رو به جای مادر بگیره. و اما اگر چنانچه اگر مدخول به ها نیست، ولو چندین سال هم زن این مرد باشد، دخترش بر این زن، بر این مرد محرم نیست. ولی اگر مدخول به هاشون مرد نزدیکی با این زن کرد، اون دختر این زن میشه دختر او، دیگه میشه محرم. تا نزدیکی نکرده باشد نامحرمه، نزدیکی بکند محرمه. اون وقتی بعدش اگر اون زن رو طلاق بده اون زن نامحرم میشه، اما دختر که نه دختریه به محرمیت باقی میمونه. چنانچه اگر اون زن بمیرد دختر این زن نظیر دختر رضاعیه محرمیت هست. این حرف اصحابه و اختلافم در مسئله نیست. اگر شازدن در وقتی که شاز رو میخوان نقل بکنن میگن ابن ابی عقیل، که معمولا تو فقه ما از جمله شازهاست او رو نقل میکنن. قدما متأخرین همه عبارت مرحوم سید را فرمودن، تحرم علی الزوج ام الزوجه و این علت نسبن کان آرزاهن و کذا ابنتها و این نزلت به شرط دخول بالعم. خود آیه شریفه راجع به ربیبه خوب دلالت داره، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اذا دخلتم بهن. لذا در قرآن می فرماید که از جمله محرمها امهات و نسائکم و ربائبکم، در امهات و نسائکم قید ندارین و اما در ربیبه قید داره. و ربائکم اللاتی فی حجورکم اذا دخلتم بهن. توجه به این مطلبم داشته باشیم که این و ربائکم اللاتی فی حجورکم این قیدم قیدیت ندارن، اینم مسلم پیش اصحابه، این نه دختری با این باشه یا با این نباشه. بعد به دنیا بیاد یا این که نه، اینا دیگه تفاوت نمیکنه. و اما این که آیه گفته فی حجورکم قید قید قالبیه، چون اگر زن بیوه رو بیگیرن که بچه داشته باشه معمولا بچه هاش هم با خودش میاره، کم پیدا میشه که زن بیوه شوهر بکنه بچه هاشو بیذاره دو بیاد. لذا میگن این فی حجورکم قید غالبیه، قیدیت نداره از باب غلبه. لذا فی حجورکم هم اصلا در بارش فکرش نکنیم. اینم مسلم پیش اصحاب، مسلم در روایات، اینم حرف نداره. اگر ما تا اینجا باشیم مسئله از نظر قرآن صافه، برای اینکه قرآن می‌فرماید که از جمله محارم امهات و نسائکم، از جمله محارم ربیبه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اما ربیبه را قید آورده او را قید نیورده، پا پس نه دختری محرم به شرط این که با مادرش نزدیکی کرده باشه. و اما اگه نزدیکی نکرده باشد این دختر نامحرمه، ولو این که در همه خانه هم زندگی کنه نامحرمه. اگر هم این زن بمیره این ندختری رو میتونه بگیره. و اما اگه نزدیکی بکنه دیگه دخترشه، اون وقتی که فرق نمیکنه، زنه بمیره این دخترشه، نمیره دخترشه، اون زنه رو طلاق بده دخترشه، طلاق نده دخترشه. عشق قرآن به خوبی دلالت داره، احتیاج به چیزای دیگه هم نداریم. مسئله هم اختلاف توش نیست، نه راجع به امهات نسائکم، نه راجع به اون ربیبه و ربائب و کمولاتی، نه دختری بنت و زوجه. اما مثل صاحب جواهر و دیگران یه بحث خیلی مفصلی کردند، توشم موندند، نمیشه جواب داد. و اگر شما بتونی جواب بدی خیلی عالیه. لذا از حالا که میخوایم بحث بکنیم به بحث، یه بحث علمی میشه نه بحث عملی. بحث علمیش همینه که بحث عملیش همینه که گفتیم و تو رساله ها اومده و هیچ حرفی تو مسئله نیست. قرآن هم دلالت داره و حرفی اگر ما باشیم و همین دوتا آیه که خوندیم حرفی نیست، الا اینکه بحث علمی یه 7-8-10 تا روایت داریم به این که ام و زوجه و بنت و زوجه محرمه، ام و زوجه مطلقا، بنت و زوجه ازادتنتون بهنه. هفتش داره باید داریم مثل همین دوتا آیه که خوندی. روایت ها صحیح و سنه، ظاهر و دلاله. اما از اون طرف هم 7-8 روایت داریم که نه اصلا محرم نیست، میخواد مدخولون به ها واقع بشه، میخواد مادرش مدخولون به ها واقع بشه، واقع نشه. همچنین ام و زوجه میخواد مدخولون به ها واقع بشه، میخواد نشه. اگر زن بیمیره مادرشو میتونه بگیره، اگر زن بمیره نه دختریشو میتونه بگیره. 7-8 تا روایت، روایت ها صحیح و سنه، ظاهر و دلاله. لذا همه توش موندن جمع بین این روایت ها را چه جور بکنن. حالا از اون 10-20 روایت، دو تا این طرف دو تا اون طرف، من روایت رو بخونم ببینیم که جمع بین این روایت رو چه جور بکنیم. به از حالا به بعد گفتم بحث علمیه، بحث فقهیه، نه بحث عملی. نص قرآن نیست، نص نیست، میشه تقلید کرد، میشه آیات رو تقلید کرد. بعضی گفتن، حالا عرض بکن. خب اون که موافق با قرآن، روایات باب 18 از ابواب ما یحرم بالمصاهره جلد 14 وسائل، روایت 4 و 5 شو من نوشتم. صحیحه قیاس عن جعفر عن ابیه علیهم السلام ان علی علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأه حرمت علیه ابنتها اذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ربائبكم اللاتي في حجوركم إذا دخلتم بهن بعد امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید و قال الربائب علیکم حرام لکن فی الحجر کان عالم یکون، یعنی قید قالبیش را هم باز امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این حجر قید قالبی قیدیت نداره، محرمیت هست اگه نزدیکی بشه، محرمیت نیست اگه نزدیکی نشه. و این که این زنه رو وقتی عقدش کردن با دخترش بیاد بدون دخترش، دخترش رو مثلا ازدواج کرده دیگه تفاوت نمیکنه، دخترش رو مرد ضبط کرده، اینا فرق نمیکنه. الربائب علیکم حرام کن فی الحج ام لم یکن. یه روایت، روایت پنج صحیحه وهب عن ابی بشیر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأتن ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنته ولا تحل له امها. هم که فقها فرمودن امهات و نسائکم، این به مجردی که عقد خوندن حلال میشه، اما ربیبه بعد از اون که نزدیکی باش کردن اون هم ندختری میشه. تزوج امرأتن ثم طلقها، فرمودن در حالی که طلاقشم داده قبل ان یدخل بها فقال تحل له ابنتها اما ولا تحل له امها. هفش ده تا روایت اینجوری داریم که به مجردی که عقد بخونن مادر این دختره، مادر این زنه که عقدش رو خوندن میشه محرم، میشه مادر. از همین جهت هم شماها مثلا یک کسی رو بخواید محرمش کنید، دخترش رو عقد میکنید یک کسی، مادر این دختر محرم میشه برای اون کسی که عقد این دختر رو برای متعه یک ساعت خوندن. اما روایات معارض، اونم 7-8-10 تا روایت، این روایت ها در باب 18 بود، این روایت ها که میخوام بخونم در باب 20، روایات باب 20 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، روایت 3 از این باب صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام الام و البین سوا اذا لم یدخل بها یا اذا لم یدخل بها، اذا یعنی اذا تزوج المرء ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء بنتها. حسابی با اون روایت های باب 17 می جنگه. اگر زنی رو عقد کردن، وقتی طلاقش دادن، مادر این زن را می تواند بگیرد. دخترش هم می تواند بگیرد. لذا هم مادرش می تونه بگیره، هم دخترش. لذا حالا علا کل حاله در این که مادرشو میتونه بگیره، خواهد دخترشم میتونه بگیره، ما روایت برای این آوردیم، هیچ اشکال نداره. انشاء تزوج امها و انشاء بنتها. روایت 3، روایت 5، صحیحه محمد ابن اسحاق. قال قلت له رجل زوج امرأة و دخل بها ثم ماتت اتحل له ان يتزوج امها؟ قال سبحان الله، كيف تحل له امها وقد دخل بها؟ قال قلت لا، فرجل تزوج امرأة فهلكت مات قبل ان يدخل بها تحل له امها. قال ما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ چی میتونه حرامش بکنه؟ لذا دختر رو با مادر مثل هم گفته، اگه مدخولون به ها واقع بشه، مادر و دختر رو دیگه نمیشه گرفت، اما اگه مدخولون به ها نشه، هم مادرش رو میشه گرفت، هم دختر رو میشه گرفت. هفشت و روایت اون طرف، هفشت و روایت این طرف. مرحوم صاحب جواهر 3-4 تو جمع کردند. جمع اول گفتند که این روایت ها رو حمله بر تقیه میکنیم، اما بزرگان به صاحب جواهر گفتن که عامه هم در این مسئله مثل خاص است. عامه هم میگن که مادر زن رو نمیشه گرفت، ولا این که اون زن مدخول به ها واقع نشده باشه. و یک کسی رو پیدا کنیم از عامه تا روایت رو حمله بر تقیه بکنیم، گفتن که نه، اتفق المسلمون بر این که مادر زن امهات و نسائکم، این محرمه، میخواد مدخولون به ها باشه، میخواد مدخولون به ها نباشه. بعضی گفتن که خب این روایت ها مخالف با قرآنه. وقتی مخالف با قرآنه دیگه روایت داریم ما خالف قول ربنا لم نقله فضربوه على الجدار. و روایت مخالف با قرآن رو که نمیشه کاریش کرد. اون آیه میگه امهات و نسائکم، این محرمه، این میگه نامحرمه. خب اینم جوابش اینه که آقا اون مخالف با قرآن اگر مطلق و مقید باشد که مخالف با قرآن نیم، حالا اینکه در قرآن ما نداریم، نمیتونید پیدا کنید یه عامی در قرآن با روایات اهل بیت تخصیص نخورده باشه. همه عمومات، همه مطلقات الا شازن. شازن هم که الا شازن میده از باب احتمال، من الان شازشم نمیدونم هست یا نه. تلاخره عمومات قرآن تخصیص خورده. خب اینجا تخصیص میزنی. خب میگهد امهات و نسائکم، این روایت میگهد ازا دخلتون به با هم منافات نداره دیگه. بنابراین اینا خاصه، اونا عامه، و تخصیص قرآن به عام جمع دلالیه. و اون که میگهد ما خالف قول ربنا لم نقله، اونجاست که تعارضی در کار باشه. بنابراین این حرفم که مرحوم آقای خویی و قبلش هم فرمودن، صاحب جواهرم فرمودن که ما روایت رو تردش میکنیم برای این که مخالف با قرآنه، این فرمایش هم درستیم. فرمایش چیزی که نگفتن و نمیدونم چرا حرف صحیح سومه، و اون اینست که این روایت های باب 20 همه اعراض اصحاب روشه، احدی بهش عمل نکرده. و وقتی احدی بهش عمل نکرده باشه اصلا روایت و متهمه است. حجتیم روایت ها در مرعا و منظر اصحاب باشه، روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلال هم باشه، اما هیچ اعتنابش نکنن. هم قدما هم متأخرین، هم اونایی که بحث کردن، اونایی که رساله بوده مثل من لا یحضور، یا مثل فقه الرضا، یا مثل مبسوط، اونایی هم که بحث مفصل کردن، یعنی بحث فقهی، چه قدما چه متأخرین، این روایات باب 20 را از من اعترافش نکردن. و اعراض اصحاب روایت را از حجیت می اندازن، یعنی یه چرا تو روایت را پیدا میشه. و اون این است که روایت ها سندش خوبه یا نه، بله، دلالتش خوبه یا نه، بله، در مرعا و منظر اصحاب بوده یا نه، بله، اصحاب چرا بهش عمل نکردن؟ جواب نداره. باید بگیم که یه چیزی در کار بوده به دست ما نرسیده، لذا اصحاب به این روایت ها عمل نکردن. حالا کار دیگه ربیبه، نه حالا همون که ام زوجه رو من گفتم دیگه، تو روایت ها هستی، حالا فعلا ام زوجه. بنابراین اعراض اصحاب. مرحوم آقای خویی از کسانی است که پشمی به کلای این اعراض اصحاب نمی‌بینه و می‌فرمایند اعراض اصحاب روایت و از کار بیندازه بسی نداره، برای خاطر اینکه اونها یه اجتهاداتی کردند ما هم اجتهاد میکنیم و اینکه اونا چی گفتن ما که مقلد اونها نیستیم، ما میبینیم روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلالت باید بگیریم. اما گاهی مرحوم آقای خویی مجبور میشه اعراض اصحاب میاره جلو و میگه اعراض اصحاب روایت از کار میندازه، از جاهایی که مرحوم آقای خویی از اون مرامش دست برداشته هم در اصول و هم در رجال و هم در فقه اینجاست و می فرمایند روایت ها اعراض اصحاب روشه و چون اعراض اصحاب روشه دیگه متهم است، دیگه اون عدله یا حجیت خبر واحد او رو نمیگیره. خبر واحد در جای حجت است که اون راویه یا اون روایت مورد اتهام نباشه، و اما اگه مورد اتهام شد دیگه شیره اغلا بر حجیت چنین خبری نیست ولا اون خبر متواتر باشد، بلکه یه جمله گفتن مسلم شنیدید کل ما زاد فی صحت زاد فی سقمه. یه مثلا روایت موثق است میگیم عمل بش نکردن برای خاطر اینکه خیلی ها روایت موثق رو حجت نمیدونن و میگن باید صحیح و سند باشد، اما اگر صحیح باشه احتمال تو روایت بدیم بازم میگیم که متهم نیست، برای اینکه ما اجتهاد کردیم اونام اونجوری اجتهاد کرده. ولی اگر روایت ظاهر و دلاله صحیح و سند نستن و فتفن یه تطابق قول آی برو جردی رضوان الله تعالی علیه تطابق النص و الفتوا علی شیئین دیگه حجیت خبر واحد اون روایات را نمیگیره. اگر یه روایت باشه نمیگیره، اگه دو تا روایت باشه بیشتر نمیگیره، اگه ده تا روایت باشه دیگه قطعا نمیگیره، برای اینکه هر چه روایت ها بیشتر باشه سند و دلالتش هم بهتر باشه کل ما زاد فی صحت زاد فی سقمه. حالا اگر کسی این اعراض اصحاب رو مثل مرحوم آقای خویی بگه نه ما قبول نداریم، اون روایت ها با هم متعارضه، روایت ها که با هم متعارض شد اول مرجح از مرجحات، مرجحات سه چیز بیشتر نیست، یکی شهرت، یکی موافق با کتاب و مخالف با کتاب، یکی هم موافق با عامه مخالف با عامه. اگر شهرت باشه خود به مشتهر و این اصحابه دعشا زناده، اگر اون شهرت نباشه نوبت میرسه به دوم خوز به ما وافق الکتاب و به ما خالف الکتاب را ترهش بکن فضربوه علی جدار، و سوم حمله بر تقیه اگر موافق با عامه باشد. سه تا مرجح بیشتر نداریم، مرجح اول اینجا هست، و اون این است که اول شهرت فتوایی، البته شهرت فتوایی بلکه اجماع فتوایی در این که مادر زن چه مطلوبه ها باشه چه نباشه، روی به اگه مطلوم به ها باشه این حرمت ابدی محرمه، مثل مادره مثل دختره. هر روایت مخالف با اینه باید دیگه تردش بکنیم. خوز به مشته ربه این اصحابک و این المجمع علی لا ریب فی. خب این مرجح اوله، الا این که یک کسی بگه، جاهای دیگه اینجا نیدم کسی بگه، یک کسی بگه این شهرت شهرت ربا فتواییه نه شهرت ربایی، و اون خوز به مشتهر بین اصحابه که شهرت رباییه. دو تا روایت یه طرف، یه روایت یه طرف. حضرت فرمودن که اون دو تا روایت رو بگیر، اون یه روایت رو تردش بکن. یا مثلا 10 تا روایت یه طرف، 5 تا روایت یه طرف. حضرت فرمودن در شاد نادر فا این المجمع علی لا ریب فی، شهرت روایی نه شهرت فتوایی. اما یه جمله ای استاد بزرگوار ما حضرت امام دارن و خیلی جمله خوبیه، میگن نمیشه شهرت فتوایی با شهرت روایی توأم هم نباشه، برای خاطر این که اگر روایت رو در مرعا و منظر باشد و به اون عمل نشد فیه کل رأی. و حضرت فرمودن خوز به مشته روه این اصحابه فا این المجمع علی لا ریب فی، یعنی اون شهرت و اون شادش رو انداختن، اجماعش کردن، بعدم لا ریب فیهش کردن. حالا اگر یه روایت یه طرف، 10 تا روایت یه طرف دیگه، اون 10 تا روایت رو اصحابش عمل نکرده باشند میشه فیه کل رأی. لذا این شهرت هم شهرت روایی است هم شهرت فتوایی. خیلی حرف خوبیش انصافا. وقتی اینجور باشه در بحث ما هم همینطوره. اگر شما بگید روایات باب 18 خیلیه، روایات باب 20 هم خیلیه، لذا خود به مشتهر بین اصحابه نمیاد برای اینکه شهرت رواییست، میگیم نه اون طرف هم بگو، اگر شهرت فتوایی هم باشه بازم شهرت فتوایی را حضرت فرمودن حجته. لذا ما نحن فی روایات باب 18 شهرت فتوایی روشه، شهرت روایی هم البته داره، و روایات باب 20 شهرت فتوایی روش نیست. و جمله ای که حضرت فرمودن فإن المجمع علی لا ریب فی، میگه روایات باب 20 رو رها کن، روایات باب 18 رو بگیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.